بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
محقق نائینی رحمت الله علیه در جلد اول صلاتشان در صفحه 73 اول جهت را تفسیر کرده، همانطور که ارشد گفتن که جهت عبارت است از اون خط ممتدی که از فوق خانه کعبه تا اینان سما از جهت بالا امتداد داره و از جهت پایین هم تا تخوم الارض، تا اعماق زمین امتداد داره. خلاصه اون بنا تنها قبله نیست، که بنای خانه کعبه اون بنا تنها قبله نیست، بلکه قبله اون اندازه‌ای که حجم خانه کعبه است، اطراف بالا تا اوج آسمان ها، اطراف پایین هم تا اعماق زمین، این قبله است. گفته که جهت را ما اینطور معنا میکنیم برای اینکه زمین کروی است، زیرا اگر قرار باشه که مردم کعبه را استقبال کنند، در کمترین نقاط زمین این موضوع ممکنه. فقط کسانی که در مسجد حرام نماز میخوانن در مقابل کعبه بیستن، اما کسانی که خارج از مسجدن، خارج از حرم هستن، در نقاط دورتری هستن، خب چون زمین کرویه، بالاخره یا پایین ترن از خانه کعبه، موقف اونها از خانه کعبه، از خانه کعبه یا پایین تره و یا بالاتره. بنابراین این که مقابل کعبه باشن، نمیتونن مقابل کعبه باشن. پس جهت ما میگیم که باید استقبال کنن. جهت این است که از خانه کعبه تا اوج آسمان ها و از پایین هم تا اعماق زمین، این معنی جهت اینه. و از این جهت بایستی بعید جهت را استقبال کنن، نه خود خانه کعبه، همینطور که عرض کردیم. چون مارن که کعبه در زمین که کروی شکل در یک نقطه واقع شده و در سطحی که کروی باشه، افرادی که در نقاط دیگه هستن، مخصوصا دورتر و دورتر، نمیتونن مقابل اون باشن، یا پایین ترن یا بالاترن دیگه. چون این چنینه، پس نمیتونه خود خانه کعبه قبله باشه برای همه. بایستی اشخاص بعید جهت را استقبال، جهت را میتونه معنا کرده. جهت یعنی اون اندازه که به اندازه حجم خانه کعبه از بالا تا اوج آسمان ها و از پایین تا تخوم الارض و تا اعماق زمین. خب این یک معنی برای جهت هست که ایشان کرده، که حالا ببینیم با کلمات دیگه مطابقه یا نه عرض بکنیم. ولی مطلب دیگه دارن درباره قبله، ببینیم میتونیم بفهمیم کهشان چی میخوان بگن، ظاهرا مطلب عجیبی باشه. ایشان بالاخره در صفحه 74 جلد اول صفحه 74 در تقریب استقبال جهت، که برای بعید باید جهت را استقبال کنند، در تقریب این مطلب گفتن که استقبال به این میشه که اون شخص مستقبل مقادیم بدن خود را از قبیل چهره و سینه و زانوها و اینها را، مقادیم بدن خود را رو به اون طرفی که استقبال میکنه قرار بده. وقت گفتن که محقق میشه این کار و این استقبال به قرار دادن مقدم رأس به طرف خانه کعبه. مقدم رأس گفته است که سدس دائره است که محیط بر رأسه. این رأس انسان را اگر ما یک رأسی که محاذی پیشانی است، اگر ما این را یک دائره فرض کنیم، تا گفته ایشان که این 24 انگشت عرضه، یعنی این محیط این دایره 24 انگشت متصل به هم، 24 انگشت این وسعت دایره است که رأس انسان را تشکیل میده و جبهه انسان از این دایره سدس این دایره است، پیشانی انسان سدس این دایره است و سدس این دایره سدس 24 انگشت میشه 4 انگشت. سدس دایره ای که محیط بر رأس این جبهه انسانه، کسی که نماز بخونه بایستی این سدس این دایره که عبارت از آن پیشانی باشه که ایشان میگه این وسعت پیشانی 4 انگشت، ایشان اینطور میگن، این باید رو به خانه کعبه قرار بده. خب از طرفی هم این شخص که نماز میخونه رو به خانه کعبه، آره کلام ایشان دارم میگم، اشخاص که نماز بخونن دوائری از مواقف مصلین تشکیل میشه. چه مصلی یه نفر باشه چند نفر باشن، دوائری تشکیل میشه برای خاطر اینکه اون خانه کعبه مرکز و اینام در محیط دوائری در نقاط مختلف که نماز بخونن، در محیط دوائری به طرف مرکز خانه کعبه باشه نماز میخونن. خب این دوائر همینطور تو در تو هست، هرچی نزدیکتر دائره کوچکتر، هرچی دورتر دائره بزرگتر تشکیل میشه، تا اینکه یک دائره هم فرض کنیم که اون دائره دائره افق، دائره افق حسی، افق حسی به اون قسمتی از افق میگن که انسان نگاه میکنه میبینه که اونجا میبینه بین که زمین با آسمان دارن با هم دیگه متصل میشن، مثلا اونجا افقی که انسان در مقابل انسان قرار میگیره. یک دایره بزرگ هم فرض میکنیم که مار است بر سطح کعبه، دایره بزرگ کشیده میشه که این دایره عبور میکنه از سطح کعبه، دایره بسیار بزرگی است که تمام این دوائر مثل این که توی اون واقع شدن. خب این که مصلی یک نفر یا چند نفر در این دایره نماز میخوانن به طرف خانه کعبه نماز میخوانن و سدس این دایره که گفتیم 4 انگشته متوجه هست به سدس اون دایره ای که مار بر سطح کعبه است، دایره بزرگ. بله این دایره کوچکه ولی مقابل اون دایره بزرگ واقع شده، بنابراین بواسطه ما سدس اون دایره ای که مورد استقبال ماست و روبروی ماست اون حساب کنیم. از این طرف این هم معلوم است که هر دایره 360 جزئه، دایره را محیط هر دایره 360 جزء حساب بکنیم. بله بله، دایره ای که مار رو بر سطح کعبه سال دور کره زمین باشه، بله حالا مثال میزنه معلوم میشه اون دایره خیلی بزرگه، وقت سدس اون مورد استقبال ماست که سدس اون چند درجه است؟ 60 درجه است دیگه. 60 درجه از اون دایره ای که محیط است بر خانه، یعنی مار بر سطح کعبه است و بسیار بزرگه، محیط اون را به 360 درجه قسمت میکنیم، یک ششمش که 60 درجه باشه اون مورد استقبال ما قرار میگیره. نتیجه میشه این که 60 درجه از این دایره بزرگ که مار بر سطح کعبه است این قبله است، یعنی این جهت است، این جهت است برای کسانی که از بعید از بود از راه دور نماز میخوانند. بله این اول کلامشانه. حالا یک مقدار از عباراتشان میخوام بخوانم تا اینکه ایشان گفتن که استقبال محقق میشه به استقبال مقادیم بدن به جهت کعبه و تحقق پیدا میکنه استقبال به توجه طرف مقدم رأسش به مقدار سدس دائره ای که محیط بر رأسشه، دائره محیط بر رأس سدسش این پیشانی و این مقدار اربع اصابه است از جبهه و جبهه و جبین، جبهه اینجاست جبین هم اینجاست، از جبهه و جبین به مقدار 4 انگشت طرف مقدم رأسه. بناهن بران چه گفته شده که دائره رأس انسان مستقل خلقه، انسانی که خلقت متعارف داره دایره رأسش گفته شده 24 انگشت، 4 انگشت متصل به هم، سدسش میشه 4 انگشت، میگه به طوری که از جهت کعبه خطی اگر خارج بشه به این قوس میرسه. این قوس اهم از این که در وسطش برسه اون خط از کعبه میاد یا به اینجا برسه یا به اینجا برسه. اگر میگه توضیح بیشتر میخواید، چون داره عبارت اولا، ثانیه، ثالثه، رابع، چهار جور اینجا حرف زد، اگر توضیح بیشتر میخواید، چون میگه رأس کرویست، عرضم کرویست، هم رأس انسان کرویست هم عرض کرویست. وقتی دایره رأس محاط است به دایره اخرى، مماستتن بها، دایره رأس محاط است به دایره دیگه، چه مارا اینکه هر کس که نماز میخوانه، شما فرض کرده یه دایره از اون محل موقفش که نماز میخوانه دایره کشیده میشه که این دایره محیط است به این شخص، یک دایره دیگه اون شخص من محیط به اون شخصه، منتها هرچه اشخاص بیشتر باشن دایرهشان خب بیشتر و بزرگتره. این دایره محاط است به دایره دیگه، دایره دیگه تا میرسه به دایره افق. افق هم دایره، افق همون دایره است که انسان که نگاه میکنه اونجا میبینه که اون آسمان پایین میاد به اون متصل میشه به زمین، اونجا دایره افق حسی است. خب این یکی از این دوائر مار است بر کعبه، چون برای این کعبه طرف خانه کعبه که بینیم، یکی از این دایره مار بر کعبه است. وقتی که انسان متوجه میشه به طرف کعبه، یکونو قوس من دایرت رأسه، مقدار سدس، مقدار سدس از سر خودش که همون پیشانی باشه، این محاذیست با سدس دایرهی که محیط با کعبه است. خب فلاجرم این دایره ای که مار بر کعبه است محیطش اوسع است از دایره رأس به کثیرن. اون دایره ای که مار بر خانه کعبه است محیط اون بسیار بزرگتر است از اون دایره ای که بر رأس این شخص محیطه، به حیث این که اگر ما فرض کنیم سدس دایره رأس چهار انگشته، سدس دایره مار بر کعبه بیش از 20 فرسخه، بیش از 20 فرسخه. و لازمش اینه اذا توجه الانسان الى جانب الکعبه، مقدار چهار انگشت از جلو سرش محاذیست با مقدار 20 فرسخ یا بیشتر، به حیث این که اگر از هر جزی از این قوس، از اون 20 فرسخ، از اون دایره کعبه خطی خارج بشه، لوصل الى جزء من قوس دایره سر این شخص حقیقتا. و این ازن نتیجه میگیره فصل طویلی که بین دو نفر هست، یکیش در قم نماز میخونه مثلا، یکیش در پنج فرسخه قم مثلا، ولی اینکه فصل بینشان خیلی زیاد باشه، اینا هیچ کدامشان از جهت منحرف نیستن، چون جهت خیلی وسیع شد، جهت در این فصل شد 20 فرسخ دیگه، چون این چنینه هیچ کدام یکی از اینا از اون جهت منحرف نیستن، خواسته جهت رو درست کنه ها. بعد حالا مثال میزنی، چون عبارتشان کلماتشان عجیبه، تا ببینیم چی ازش در میاد. تا اینجا روشن شد که ایشان خلاصه میخواد وسعت جهت را با این بیان تثبیت بکنن. بعد فرمودن که من همش ننوشتم، چون عبارتشان چند صفحه است، مخلصش نوشتم. فرض کنید که تباعد عرض مصلی از مکه 10 فرسخه، این شخص در 10 فرسخی نماز میخونه، نسبت به مکه 10 فرسخه. قطر دایره ای که مار است بر رأس مصلی در اینجا بایستی 20 فرسخ باشه، قطر دایره، چون برای اینکه این تا مکه الان 10 فرسخ فاصله داره، ولی میخوایم دایره بکشیم. اینو باید ما بدانیم که اون خطی که از محیط، از لبه محیط، از کنار محیط کشیده میشه به طرف مرکز، از یک طرف بخواد بیاد به مرکز، به اون میگن شعاع دایره. اگر این خط ادامه پیدا کرد رفت رسید به طرف مقابل، به چه میگن؟ قطر میگن. بعد این است که این شخص که در 10 فرسخی مکه نماز میخونه، شعاعش 10 فرسخه، ولی قطر چقدر میشه در اون دایره؟ 20 فرسخ میشه. بعد دیگه فرض کنیم یک شخصی در 10 فرسخی مکه است، مشغول نماز خواندن مثلا هست، یه دایره درست میشه در اینجا، قطر دایره میشه 20 فرسخ، چون شعاع این 10 فرسخه، دو تا شعاع هم به هم پیوست که میشه قطر تشکیل میشه، قطر این دایره که این 60 نماز میخونید میشه 20 فرسخ. خب برای اینکه نصف قطر که شد 10 فرسخ که شعا بود، قطر میشه 20 فرسخ دیگه. خب این معلوم. از طرف حالا میخوام ببینیم که این که قطر شد 20 فرسخ، دایرش وسعتش چقدره؟ وسعت محیط دایره 3 برابر قطر یک مقدار بیشتره. 3 برابر قطر، اگر ما قطر را بدانیم ضرب کنیم در 3 و 1 مقدار بیشتر کسری داره، محیط به دست میاد. محیط را به 3 قسمت تقسیم کنیم، قطر به دست میاد که همیشه محیط دایره 3 برابر تقریبا قطر دایره است. قطر شد در اینجا 20 فرسخ، محیط میشه تقریبا 60 فرسخ خورده‌ای. شه اینطور میگه. خب معلومه دیگه. بنابراین محیط دایره شد 69 فرسخ، یعنی 60 فرسخ و یک مقدار بیشتر. حالا اینجا رفته سراغ ربع. چرا رفته سراغ ربع؟ ایشان چون کلماتش واقعا عجیب است، اول که اونجور شروع کرد تقریبا نتیجه گرفت که سوتس شد 60 درجه، ولی اینجا تقریبا میشه 90 درجه. ایشان آمده اینطور فرض کرده که گفته که خانه کعبه 4 رکن داره، 4 ضلع داره دیگه، معلوم است دیگه، و اونا نام هم دارن، ضلع عراقی و شامی و یمنی و فلان، بعدن میخوانیم دیگه. وقت گفته است بیاین که یک دائره است که محیط بر خانه کعبه است، بنابراین هر کدام هر قسمت از این دائره یک ربع داره دیگه، که مرا این که این دائره در وسط خانه کعبه واقع شده، اون وقت این خانه کعبه هم که 4 ضلع داره، بنابراین این شخص که نماز بخونه رو به یکی از این اضلاع میخونه دیگه، یک دائره هم محیط به اون اضلاع. نتیجه گرفته خلاصه این که هر شخصی به طرف ربع اون دائره نماز بخونه، رو وقت ربع چقدر میشه؟ 90 درجه میشه. با اون کلام اولی فرق داره ها، نگاه میکنید مطالعه میکنید، عجیبه. ولی اما که نسبت این که 60 فرسخ معلوم شد، 60 بله 60 و خورده معلوم شد، ربعش محاضی ربع دائره کعبه است. ربع این اصلا محیط که محاضی ربع دائره کعبه است، قوس محصور بین رکنین، اون قوسی که محصور است بین 2 رکنی که یتوجه الی ذلک المصلی، این مصلی متوجه یکی از اون قوس هاست دیگه، چون 4 تا قوس داشت دیگه، محیط بود به 4 رکن خانه کعبه، اون میشه 15 فرسخ، اون ربع میشه 15، چون 60 فرسخ شد دیگه، وقت ربعش میشه 15 فرسخ به یک مقدار بیشتر، چون گفتم که اون محیط از اون صبح یکم بیشتر بود. خب فل کعبه، بنابراین کعبه به ضلعی که مقابل عرض مصلی هست محاذی این قوسه، که خط مستقیم اگر ما فرض کنیم بین مشرق و مغرب بر مقدار 15 فرسخ، این شخص میاد اون خط بخوره به این شخصی که اینجا نماز میخونه. اگر 2 نفرم فرض کنیم که در 10 فرسخی با هم دیگه فاصله دارن، هر دوشان متوجه خانه کعبه هستن، چون برای اینکه اینجا شد تقریبا 90 درجه شد دیگه، معلومه دیگه. خب این در صورت بود که بود 10 فرسخ باشه، اینه ما در 10 فرسخی مکه فرض کردیم، اگر نخیر 20 فرسخی باشه مثلا 40 فرسخ قطر خواهد شد، وقت ضرب کنیم اون 40 را مثلا در چند برابر، در 3 مثلا ضرب کنیم، چون 3 برابر بود دیگه، اون دیگه چقدر بزرگ میشه و هاکذا. بله بنابراین نتیجه گرفته بین که هر کس هر کجا نماز بخونه جهت نسبت به اون شخص ربع اون دایره است، ربع اون دایره هم مثلا میشه 90 درجه، اینقدر وسعت در امر قبله از لحاظ جهت ایشان خواسته درست بکنه. خب این یه مقدار از کلامش. بعد آمده باز در این مقدار کلامش داره که من ما ذکرنا یولم، من همه شواز ننوشتم، که جایز شخص تیامن کنه یا تیاسر کنه وقتی جهت کعبه محاذی با وسط جبهه این شخص، از جهت کعبه مساوی شد با وسط جبهه شخص، این ممکنه که میتوانه یه مقدار به طرف راست یا طرف چپ نماز بخونه، به اندازه ای که جبهه و جبینه ولو یک طرفش از اون محاذات خارج نشه میتونه طرف راست یا چپ برگرده. بیان ذلک، حالا این آنه بیان دیگه داریم، بیانش این است که گفته است به این که نسبت جبهش به تمام رأسش گفتیم که سدس دایره است دیگه، سدس دایره است. خب حالا اگر بیاییم ما یک دایره درست کنیم ما بین موقف مسلی و مسجد مسلی، موقف اونجاست که پاهاش گذاشته، مسجد اونجاست که اونجا سجده میکنه. یک دایره درست بشه که این دایره اصلا که شعاعش، شعاع این دایره موقف است تا مسجد. بود بین موقف و مسجد ما چهار وجه فرض میکنیم. آمده اینجور فرض کرد، بود بین مسجد و مصلی و موقفش چهار وجب، قطر دایره چند وجب؟ هشت وجب. وقت یک دایره درست کرده هشت وجب میشه، چون شعاعش شد چهار وجب، قطرش هشت وجب. این مقدار مساویست با ربع دایره کعبه. حالا اگر جبهه مصلی محاذی باشه با وسط این سدس، اگر تمایل پیدا کنه به طرف راست یک وجب یا به طرف چپ یک وجب، یا اگر طرف جبینش به طرف خانه کعبه است، چون چهار وجب شده، به طرف سه وجب اگر تمایل پیدا کرد، باز نمازش درسته. خلاصه ایشان خواسته به این وسیله وسعت جهتی که مصلی استقبال میکنه درست کرده باشه. این کلام ایشانه. حالا آیا کلام ایشان درسته؟ خب کلام ناینیست. مطالعه می فرمایید شان خواسته با این بیان وسعت جهت را درست کنه، یا این کلامش ایراد داره؟ خب کار ما همین تحقیق در کلمات بزرگان ببینیم که چند رازه میتونیم ما این قبیل مطالب قبول کنیم. اصلا آیا امر قبله به این چیزا مبتنی هست نیست؟ بله، من دیگه عرض کردم که چند تا در کلامشان من اوله الی آخره مواردی هست برای نظر. و فی کلام قدس سر رو من اوله الی آخره مواردان نظر. اول این است که تفسیری که ایشان برای جهت کردن با کلمات فقها ملائمت و مناسبت نداره، چون نوعا ما خواندیم جهت را که تفسیر کردن صاحب جواهر محقق در معتبر، عرض کنم که شیخ طوسی در خلاف گفتن که اگر بنا باشه به طرف عین کعبه نماز بخوان همه کس، این ممکن نیست. اگر از موقف مصلی خطوطی خارج بشه متوازی، به جرم کعبه نمیخوره، چون جرم کعبه خب کمه، کلن مثلا 30 متره. اما صف مستطیلی که نماز بخونه که طول اون صف مثلا 50 متر 100 متره، اگر لازم بدانیم که عین کعبه را استقبال کنن، لازمشون است که این خطوط خارجه من مواقع المصلین همش به کعبه نخوره. ناچار بودن بگن که برای بعید قبله عین کعبه نیست، برای بعید قبله جهت کعبه است. همون که شهید ثانی هم در شرح لقمه داشت دیگه، عبارتش خواندیم، لو اخرج خطوط متوازیه به این کعبه نمیخوره قطعا. بس ناچاریم بگیم که چی؟ ناچاریم بگیم بگیم که جهت قبله است برای بعید، نه این خانه کعبه. خب اینا اینطور تر، اینا جهت را نیامدن تفسیر کنن بگیم که جهت چون زمین کرویست انسان نمیتونه در مقابل خانه کعبه باشه، یا خانه کعبه بالاتر یا پایینتره. از این جهت قائل به جهت شدن که گفتن خانه کعبه جرمش کوچکه، صف مستطیله، خطوط همش نمیخوره، پس قدری وسعت قائل بشیم، از عرض به اصطلاح نه از بالا و پایین. بنابراین اون تفسیری که ایشان برای جهت کردن با تفسیری که از فقهای عظام مثل محقق شیخ اینا خواندیم تطبیق نمیکنه با اون. این اشکال اوله. میگن که دو معنا برای ایشان هم هیچ اشاره نکرده که این معنا که با برای جهت میگم همون است که فقها میگن یا غیر آن، ظاهر آن است که همون که فقها میگن میخوا بگه. و حالا اینکه خب تفسیر این برای جهت ایشان تفسیر میکنه با تفسیر دیگران برای جهت، خب این عبارت ملائمت و مناسبت نداره. حالا بله، حالا دوم، بله اشکال حالا من ایشان ترس کنم. دوم این که سعی جبهه اونطور که ایشان میگن سدس دایره رأسه، اگر سعی جبهه علی ما ذکره سدس دایره رأس شد، اون وقت ما به چه دلیل بگیم چون سعی جبهه سدس دایره رأسه، بس بایستی ما یک دایره بزرگی رسم کنیم که از سطح کعبه عبور بکنه و سدس اون مورد استقبال چه ملازمه ای هست بین این که چون پیشانی ما سدس دایره رأسه، بس باید مستقبل ما سدس اون دایره باشه که به اون بزرگی بود، چه ملازمه این تا هست؟ چه دلیلی هست؟ تمل ملازمه این ازن بین کون مستقبل سدس دایره که مار بر کعبه است، چون پیشانی ما سدس دایره رأسه، بس باید یک دایره بزرگی هم فرض کنیم که کعبه را قطع کنه، وقت چون این سدسه اونجا هم سدس جهت باشه، سدس مورد استقبال، ملازمه بین اینا چی آخه؟ چه ملازمه ای هست؟ تا اینکه لازمش این باشه که جهتی که مسلی استقبال میکنه به مقدار 60 درجه باشه، از این نتیجه میخواد تو بگیره. چه ملازمه هست که شما بخواید از این ملازمه وسعت جهتی که مسلی استقبال میکنه 60 درجه درست کنید؟ چه ملازمه، چه دلیلی عقلی شرعی آخه دلیل ما لازم داری برای این مطلب دیگه؟ حالا همین قد که چون جبهه ما سدس دایره محیط بر رأسه، بس اونجا هم باید سدس اون دایره استقبال کنیم، چه ما لازم بیدین تا از تا اینکه اون را شما 60 درجه براش وسعت درست کنید؟ سوم، لزوم تهافت بین کلماتش است، حیث اینکه مستفاد من اوائل کلامه کون و سعت الجهر مقدار سدس دایره و هوا ستون درجه تر، و المستفاد من اواخر کلامه و اثنای کلامه کون سعت چقدر؟ مقدار ربع دایره 90 درجه. این است تهافت بین کلامشون است، لزوم و تهافت بین کلماته، حیث این المستفاد من اوائل کلامه کون و سعت الجهر مقدار سدس دایره و هوا ستون درجه تر، و المستفاد من اثنای کلامه که اون سه مقدار ربع دایره 90 درجه تن، کما اینکه مستفاد از آخر کلامش هم باز همون سدس دایره در مدار دایره که وجب را گفته بودن. این هم اشکال سوم. چهارم این است که ان هاذه السعه لا یلام تفسیر ذکر للجهت، این سعه به اون تفسیری که برای جهت گفت در اول کلامش نمیسازه. چرا؟ علتش چیه نمیسازه؟ اون سعه کم بود، به اندازه حجم خانه کعبه بود. اون جهت که در اول کلامش بود برای جهت به اندازه چقدر بود؟ به اندازه به اندازه عرض کعبه. اون جهت را که تفسیر کرد، خب جهت را گفت که از بالا تا اوج آسمان ها، از پایین تا اعماق زمین، ولی چقدر حجم اون؟ به اندازه حجم خانه کعبه. اینطور میشه دیگه، ولی این جهت در اینجا میشه 90 درجه 60 درجه، چه به اون فرق داره؟ چهارم این که سعی که ایشان قائل شدن به اون تفسیری که برای جهت گفتن نمیسازه، برای اینکه قبله وقتی که ممتد است اطرح فوق الی عنان سما، از تحتم تخوم ارز، ولی چقدر به حجم خانه کعبه. اما اینجا شما اومدید 90 درجه 60 درجه درست کردید. بله ایناست که این کلام ایشان نه، منظور با این است که جهت را ایشان در چون این قول اختیار کردن که قبله برای قریب عین کعبه است، برای بعید جهته، این مدعایشان. اون وقت جهت را که معنا کرد، گفت جهت این است که از اونجا که خانه کعبه واقع شده تا اعماق سما، اطراف بالا، از پایین تا اعماق زمین، این معنی جهته. ولی حجم منظور حجم خانه کعبه میشه دیگه، معلومه دیگه. منتها میخوام بگم این که قبله منحصر به خانه کعبه نیست، اون بنا، بلکه قبله برای بعید جهته. جهت چیست؟ جهت به اندازه حجم خانه کعبه، از بالا تا اعماق آسمان ها، از پایین تا اعماق زمین، درسته؟ اینم معنی جهت. بعد آمد گفت که باید بعید جهت را استقبال کنه. جهت را چطور تفسیر کرد؟ 60 درجه یا 90 درجه. خب این با اون جهت اول درست با هم نمی سازن، معلومه دیگه. خب دایره ای که میگه 20 فرسخ، حجم خانه کعبه چقدره؟ 60 درجه چقدر گفت؟ بله گفت 20 فرسخ، 30 فرسخ، گاهی خیلی بیشتر. ولی حجم خانه کعبه چقدره؟ بابا دیم جور در نمیاد، جور در نمیاد با هم دیگه. بله نه، ایشان در این مقامن که میخوان بگن بعید باید جهت را استقبال کنه. جهت را معنا میکنه به اندازه حجم خانه کعبه، از بالا تا اعماق آسمان، از پایینم تا اعماق زمین. درسته؟ بعدن وقتی دایره مایه را درست میکنه و چقدر میشه اون؟ 60 درجه، 90 درجه. و چقدر میشه؟ 20 فرسخ، 30 فرسخ، 40 فرسخ. درست دارم میگم. حالا شما مطالعه کنید، به نظر بنده از کلمات از جاهای عجیب کلام ایشانه که ما نمیتونیم بفهمیم. اون وقت حالا مطلب دیگه داریم عرض کنم. و بل جمله کما یستفاد من کلمات استاد المعظم آیت البلوجردی علی الله مقام من کون ساعت القبله ربع دایره. آیه بلوجردی گفتن که سعی قبله ربع دایره است، حسین درجه، از دایره افق حسین 90 درجه. من کلمات معقل نائنی من کونا 60 درجه تن او 90 که امروز خواندیم. یک مطلب دیگه آقای حکیم نقل کرده که ایشون آمدن گفتن که خمس دایره که میشه 72 درجه. دوباره بخونم. آقای حکیم میفرمایند که استاد ما، حالا نام نمیبرن کی بوده، بله آقای حکیم میفرمایند که استاد ما در درسشان، آقای حکیم در جلد پنجم مستدرک مستمسک باشید، در جلد پنجم مستمسک صفحه 181، جلد پنج مستمسک صفحه 181 گفته وقت ذکر بعض و مشایخ نافی درسه دام تأییده، معلوم میشه اون استادشون اون حیات داشته، ان قوس الاستقبال من دائره الافق، دائره افق عرض کردم، قوس استقبال نسبته الیها نسبت قوس الجبهه الى مجموع دائره الراس. تا اینجا مثل همون کلام نائینی و ایناست. نسبت و الیها، نسبت قوس استقبال به دایره افق. دایره افق خب دایره است دیگه، محیط بزرگی داره، اما قوسی برای استقبال داره. نسبت و الیها، نسبت این قوس استقبال به دایره افق، نسبت قوس جبهه است به مجموع دایره راس. جبهه به مجموع دایره راس خب نارنه گفت به این که چنده؟ یک ششمه گفت مثلا. بله. اما این میگه پنج الان میگه. ولما کان الغالب ان قوس الجبهه خمس من دایره الراس. غالبان است که قوس جبهه یک پنجم دایره راسه. فقوس الاستقبال من دایره تو خمسه. بنابراین قوس استقبال از دایره افق هم باید یک پنجمش باشه. و چند درجه میشه؟ یک پنجم 360 چند میشه؟ 72 درجه. 72 درجه میشه 360 درجه است. یک پنجم میشه 72 درجه. یه چیزی دیگه میشه. اون که آیه بروجردی میگه 90 درجه میشد. اون که مرحوم نائینی میگفت 60 درجه میشد یا 90. ولی یه چیزی دیگه است این. میشه خمس، میشه 70 درجه. الذي يبلغ اثنتين و سبعين درجه و علی اگر به این وسعت بشه لا یزر الانحراف 30 درجه تقریبا. استاد ایشان میگفته که اگر 30 درجه انسان منحرف بشه از قبله، از جهت، جهت کعبه اشکال نداره، چون 72 درجه شما قبله شماست دیگه. و ایشان میگه و ما ذکر، آقای حکیم میگه ما ذکره و اشهد علیه عرف و لا لغتان لا تصادف کلماتهم. این که ایشان گفتن نه عرفی با این سازگاره نه لغتی، به هیچ کلمات از فقها هم با این نمیسازه، از عدل نمیشه استفاده کرد. خب حالا بنده اینجا نتیجه گرفتم که اون چای بروجردی فرمودن که سعی قبل ربع دایره است 90 درجه، اون که نائینی فرمودن 60 درجه یا 90 درجه، اون که آقای حکیم از استادش نقل کرد 72 درجه، هیچ کدام یک از اینها با دلیل سازگار نیست. نمیشه بهش دلیل اقامت کنیم. و خلاف ارتکاز متشرع هم است. متشرعه در قبله این وسعت قائل نیستن، 90 درجه مثلا از افق هستی مثلا 90 درجه قبله باشه، هر کجا خواندی تو نیست. و همینطور 60 درجه بخوایم بگیم، 72 درجه بگیم، این نه دلیلی به این مطلب ما داریم و نه با ارتکاز متشرع میسازه. بنابراین ما هیچ کدام یک از اینها را، نه آنچه مرحوم ناینی فرموده، نه آنچه آقای بروجردی فرمودن، نه آنچه آقای حکیم از استادشان نقل کنش کردن، نفتن قبول کنیم که خدای حکیم همون رد کرده. خب حالا ما کلامان در جهت بود به اینجا کشیده شد. ببینیم این جهتی که در کلمات فقها واقع شده به چه معنا هست. جهت را عرض کردیم که محقق در معتبر گفته بود به اینکه جهت اون سمتی است که، جهت اون سمتی است که قبله در اون طرف واقع شده. فرموده الجهت از سمت الذی فیه الکعبه. آقای بروجردی رحمت الله علیه تعریف معتبر، تعریف محقق را در میان تعاریف انتخاب کردن. در همان کتاب صلاتشان هم هست که بله ایشان گفته به اینکه الجهت از سمت الذی فیه الکعبه. شهید در ذکرها فرموده الجهت از سمت الذی یظن کون الکعبه فی، یظن کون الکعبه فی گفته. در علامه در قواعد گفته جهت در مفتاح الکرامه، در مفتاح الکرامه که شرح قواعد علامه گفته به اینکه عبارات اصحاب مختلفتان فی معنی الجهه، اختلافا معنوی، اختلاف لفظی نیست، معنوی است. ففی المعتبر همون که عرض کردیم در نهایت الاحکام علامه گفته الجهه یظن به الکعبه، ولی اینطور گفته در تذکره گفته الجهه ما یظن انها الکعبه. در جامع مقاصد گفته که جهت الکعبه یعنی مقدار الذی شأن البعید ان یجوز علی کل بعض من ان یکون هو الکعبه. یک قوسی که گوسیست که بعید احتمال میده که کعبه در این جا باشه، در این نقطه باشه، در این نقطه باشه، در این نقطه باشه، در این نقطه باشه، یک گوس این چنینی به اسم یقتع به عدم خروج همین مجموعه، قطع داره که از این گوس خانه کعبه خارج نیست، ولی فی کل جزء من احتمال میده که کعبه مثلا باشه. در مدارک گفته که اصحاب اختلاف کثیر دارن در تعریف جهت، هیچ تعریف از خلل خالی نیست و اختلاف هم گفته قیل الجدواست، برای خاطر اینکه بایستی بعید به اون علامات که بعدا خواهیم گفت عمل بکنه، علامات قبله جدی و سهیل و فلان و فلان و اینا هم باید عمل کنه، اینطور گفته. خب خلاصه آقای بروجی رحمت الله علیه ایشان فرموده است اینکه جهت قطعی است از دائره، قوسی است از دائره ای که کعبه در اون قوس واقع شده، به طوری که میدانه که از اون قوس کعبه خارج نیست و احتمال وجود کعبه را در هر جزی از اون قطعه میدهد. بعدشان اشکال کرده به تعاریفی که در اونها علم و ظن است، اشکال درستی هم هست. فرموده بینید که قرآن کریم اگر دلالت داشته باشه به جهت، فول وجوهکم شطره یا فولیات شطره، اگر شط معنی جهت باشه، جانب باشه، در اونجا علم و ظن دیگه نیست که، چون حکم واقعی است. علم و ظن و شکنا در احکام ظاهریه است، اما واقعا ما در کعبه، در قبله واقعی بحث میکنیم. قبله واقعی چیست؟ زن مکلف دخالت در قبله واقعی داره. بله زن حکم ظاهری برای ما میاره، اما ما بحث ما در این قبله واقعی است. کسانی که میگن جهت قبله است، مرادشون از جهت چیه؟ اونو بخوام بگیم. بنابراین کلمه علم و زن نباید در تعریف مأخوذ باشه، واقعی داره میگیم. و بهترین تعریف همان تعریف محقق المعتبره که از سمت الذی، اون سمتی که کعبه در اون سمت است. بله خب اینا تعاریفه، ولی الان نتیجه بگیریم. نتیجه این است که یک کلمه عرض کنم، کلمات صاحب جواهر مختلفه. از بعضی کلماتش استفاده میشه که ایشان قائلن که قبله برای قریب و بعید کعبه است. بعضی کلمات که استفاده که نخیر، برای قریب کعبه است، برای بعید جهته، چون هم موضوع خط مستقیم را مطرح کرده است و اینها. یک جا هم گفته تعریف شاید است که اختلاف اختلاف لفظی باشه، اصلا شاید نزا نزا لفظی باشه، یعنی کسانی که جهت میگن خود کعبه قبله است، منتباره دور، چون استقبال کعبه عیناً ممکن نیست جهت گفتن، و الا مرادشان این است که بایستی دور و نزدیک همان قبلشان همان کعبه باشه. اینا ما خودمان همینطور اختیار کردیم، از کردیم بین که قبله برای قریب و بعید همان کعبه است. بله، منتها قریب خوب کعبه را مشاهده میکنه، اما بعید باید با علامات که ما بعداً بحث خواهیم کرد باید کعبه را استقبال کنه. یک حرفی هم مقدس اردبیلی داره و اتباعش که صاحب جواهر خیلی به اون حمله کرده، اعتراض کرده، ایشان گفتن بین که صاحب وقت مقدس اردبیلی چیزی فرموده، شاگردی صاحب مدارک هم چی گفته، صاحب حدایق هم از اون تبعیت کرده. آقا اینا میخوام بگن که قبله یک امری است که یک امر مسامحی عرفی است و شارع مقدس در اون شریعت سهله سمحه سختی نکرده. این است که به طرفی که خانه که میدونه اون طرف است نماز به خانه دیگه این دقت ها گفته لازم نیست، و یکم شرفی گفته است که مقدس اردبیلی صاحب جواهر این رد کرده است که شاید فردا ما ترازیشی که نه اینجور وسعت هم نیست برای خود برای امر عرفی است. ولی عرف فقط دو جور موضوع عرفی داریم، یک موضوع عرفی دقیقی داریم، یک موضوع عرفی مسامحی داریم. عرف اگر بخواد طلا بکشه، یک مثقال طلا که مخواب بکشه خیلی دقت بکنه، این میشه موضوع عرفی مثقال، اما موضوع عرفی دقیقی. اما عرف وقتی میخواد یک من کاه بکشه دقتی نمیکنه، مثلا 10 گرم 10 سیر 5 سیرم اضافه باشه مثلا اونو به حساب نمیاره، مثلا گندم که میکشه اونقدر دقت نمیکنه. این میشه موضوع مسامحه عرفی. آیا در قبله که شارع مقدس استقبال بکنید این موضوع دقیق عرفی عرفیه، ولی موضوع دقیق عرفیه یا موضوع عرفی مسامحه؟ مقدس اردبیلی فکر کرده که موضوع عرفی مسامحه، ساجا رو میگه موضوع دقیق عرفیه. حالا این مطالعه کنید، بقیه بحث ان شاء الله برای فردا.